سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه: اخراج صدها هزار افغان که نه شغل دارند و نه سرپناه در حالی که زمستان نزدیک است. بحران بشری در افغانستان را عمیق‌تر می‌کند. این را کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت. در این حال اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته که شمار افغان‌های بی سند که تا اکنون از پاکستان به افغانستان اخراج شدند و بیش از 327400 تن رسیده. اوچا دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت این افراد در حالی از پاکستان اخراج شدند که در افغانستان سرپناه ندارند، جایی که به گفته اوچا اوضاع متشنج است. حکومت موقت پاکستان سر از اول ماه نوامبر رسما روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان به گفتش بی سند را در چند مرحله آغاز کرد. خانجان الکوزی، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، میگوید که روند انتقال یافتن نزدیک به 3,500 کانتینر متوقف شده اموال تاجران افغان از بندر کراچی پاکستان به افغانستان فردا آغاز می شود. آقای الکوزی امروز بر رادیو آزادی گفت که پس از گفتگو با مقامات پاکستان توافق شد که به این کانتینرها اجازه منتقل شدن به افغانستان داده شود. کانتینرهای اموال تاجران افغان از حدود 3 ماه به این سو در بندر کراچی متوقفند. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، خواستار رهایی فوری تمامی زنان معترض و مدافعان حقوق بشر به شمول پریسا آزاده از زندان طالبان شده. آقای فائق دیشب در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که بازداشت زن فعال دیگر از سوی طالبان برخلاف ارزش‌های اسلامی و فرهنگی و نیز اصول اساسی حقوق بشری و آزادی است. بر اساس گزارش‌ها طالبان چهارشنبه پریسا آزاده، عضو جنبش زنان برای عدالت و آزادی، را در کابل بازداشت کردند. طالبان تا کنون در این مورد رسما تبصره نکردند. پیش از این طالبان جولیا پارسی، ندا پروانی و منیجه صدیقی را نیز بازداشت کردند. و سازمان ملل متحد امروز مجبور شد که روند ارسال غذا و دیگر اشیای ضروری به غزه را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این سازمان از احتمال فزاینده گرسنگی گسترده در غزه نیز هشدار داده. این در حالی است که به دلیل فقدان مواد سوخت، خدمات اینترنت و تلفن در آنجا متوقف شده. اسرائیل اعلام کرده اجازه می‌دهد که روزانه 2 تانکر نفت به سازمان ملل متحد و سیستم‌های مخابراتی در غزه منتقل شود. اسرائیل پس از آغاز جنگ در غزه مانع انتقال نفت به آنجا شد، زیرا به گفتش نفت برای اهداف نظامی در اختیار گروه جنگجوی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده قرار خواهد گرفت. دو و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری میرحمت صافی، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن، وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که این کشور تدابیر قوی برای نظارت از روند کمک رسانی در افغانستان دارد. ماتیو میلر، سخنگوی این وزارت، به روز پنجشنبه در واکنش به سخنان اخیر جان سوبکو، بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، این سخن را ابراز کرد. آقای سوبکو سه شنبه گفت که طالبان کمک‌های بشری ایالات متحده را به سمت دیگر سوق داده و یا مقدار زیاد این کمک‌ها را به نفع خودشان استفاده کردند. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات اخیر جان سوبکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار، مبنی بر حیف و میل شدن کمک‌های جهانی از سوی طالبان می‌گوید آنها تدابیر نظارتی قوی برای نظارت از روند کمک‌رسانی در افغانستان دارند. متیو میلر، سخنگوی وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به یک پرسش در این مورد گفت: آمریکا با نهادهای قابل اعتماد بین‌المللی در افغانستان کار میکند که تجربه گسترده کار در کشورهای پرچالش چون افغانستان را دارند. آقای میلر افزود:
ما بررسی‌های ما ادامه میدهیم تا مطمئن شویم که کمک ها به افراد نیازمند میرسد. همکاران ما اقدامات لازم برای جلوگیری از سوی استفاده از کمک ها دارند و اگر نیاز به تجدید نظر در فراهم ساختن کمک ها باشد، ما در این بخش گام خواهیم برداشت.
جان سوبکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار، سه شنبه هفته روان در اظهارات خود در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا گفت که طالبان بخش قابل توجه کمک های جهانی را به جیب میزنند. جان سوبکو گفته بود که کمک‌های آمریکا و جامعه جهانی به منبع تغذیه فعالیت‌های هراس‌افکنی مبدل شده است. او گفته بود با گذشت دو سال از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، ایالات متحده هنوز هم از کمک کنندگان بزرگ به افغانستان است. جان سوبکو ادعا کرده بود که حکومت طالبان از پروژه‌های خارجی باج می‌گیرد و در تقسیم کمک‌ها به گونه مستقیم مداخله می‌کنند. او طالبان را متهم کرده بود که بالای مؤسسات سازمان ملل فشار می‌آورند که افراد آنها را در توزیع کمک ها شامل کنند. هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد این اظهارات جان سوبکو با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این همواره از داشتن در توزیع کمک های جهانی را رد کردند. اما شماری از افغان های نیازمند که از بیکاری شکایت دارند، در صحبت با رادیو آزادی مدعی‌اند که کمک های جهانی به کسانی توزیع می شود که یا اعضای طالبان یا خویشاوندان و دوستان آنها باشند. وزیرگل باشنده کابل و جانقا باشنده ننگرهار به رادیو آزادی در این مورد گفتند:
در گذشته هم همین قسم واسطه می چلید و اکنون هم فقط کسی اگر با طالبان دوستی یا اندیوالی داشته باشد، کمک هم به آمانها می شود و وظیفه هم به آنها پیدا می شود. ما که از ناداری زیاد اتا اطفال خود را از مکتب رفتن منع کردیم.
هفته دو روز کار پیدا می شود، پنج روز بیکار استم. اگر اطفال در خانه را ببینی بیخی را گم می شوی. کمک به آن مردم می رسد که با کسی ارتباط دارند.
آنها از مؤسسات کمک رسان بین المللی می خواهند که کمک ها را باید خودشان بدون دخالت دیگران به افراد نیازمند توزیع کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیکاری و ناداری در این کشور به اوج خود رسید و افغان‌ها بیشتر از هر زمان دیگر با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند. سیگار یا اداره بازرس آمریکا در امور بازسازی افغانستان هم پیش از این در گزارش خود گفته بود که افغان‌ها با یک بحران بشری پیش‌بینی نشده روبرو‌اند.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسای اینجا که حسن از ساتری یا از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان با ما بگویید.
کسانی که از ما هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برنامه فرهنگی رادیو آزادی را هم خواهید شنید. پیش از آن، انستیتیوت صلح ایالات متحده می گوید که سیاست‌های اخیر حکومت موقت پاکستان نشان می دهد که می خواهد بر حکومت طالبان در افغانستان فشار بیاورد. این انستیتیوت با نشر گزارش بروز پنجشنبه گفت که این فشارها حداقل تا زمان ادامه خواهد یافت که حکومت طالبان، به گفته این انستیتیوت، در مورد حمایتش از تحریک طالبان پاکستان غور نکند. بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
با افزایش تنش‌ها میان حکومت‌های طالبان و پاکستان و شدت روند اخراج مهاجران افغان بدون سند اقامت از پاکستان، انستیتیوت صلح ایالات متحده آمریکا میگوید پاکستان با سیاست‌های جدیدش کمپاین فشار گسترده‌تری را برای وادار کردن طالبان برای لغو حمایتشان از تحریک طالبان پاکستان برای انداخته است. این انستیتیوت با نشر گزارش به روز پنجشنبه گفته که این فشارها حداقل تا زمانی که حکومت طالبان بر حمایت از تحریک طالبان پاکستان دوباره غور کند ادامه خواهد داشت. در این گزارش آمده که انوارالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان که به گفته انستیتیوت صلح آمریکا به اردوی پاکستان نزدیک است در یک نشست خبری در 8 نوامبر با انتقاد شدید از حکومت طالبان در افغانستان گفت که رهبری طالبان افغان از تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی حمایت می کند که به افزایش خشونت ها در پاکستان کمک کرده و منجر به کشته شدن 2867 پاکستانی از زمان تسلط طالبان در افغانستان شده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات گفته بود که آنها مسئولیت تامین امنیت در داخل پاکستان را ندارند، بنابراین او خواسته بود که پاکستان نباید بار ملامتی را به گردن افغانستان بیاندازد. مجاهد تاکید کرده که حکومتشان به هیچ کس اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان پاکستان را هدف قرار دهد. شماره از تحلیلگران سیاسی پاکستان و افغانستان اما با یافته های انستیتیوت صلح ایالات متحده موافق نیستند. افراسیاب خطک رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر پاکستان، سناتور سابق آن کشور و از تحلیلگران سیاسی پاکستان میگوید که پاکستان ظاهرا مسئله حمایت طالبان پاکستانی را بهانه قرار میدهد، اما موضوعات مهمتری در میان است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پاکستان بخلاف افغان ها را مجبور بسازد تا احترام معاهدات جدیدی با پاکستان امضا کنند که کنترل پاکستان یک شکل قانونی بگیرد. این هدف اصلی امی اقدامات است. مثلا یعنی امی که پاکستان بسیار مهاجرین افغانستان را با جبر کشیده، بسیار افغان ها را یعنی زیر فشار آورده، افغانستان یک منطقه تحت الحمایه پاکستان باشه. مثلا سیاست خارجی و سیاست دفاع مثلا این را نگفتن مگر تصمیم دارند در آینده این چیزا پر خواهد آمد.
همچنان زردشت شمس از سرپرست پیشین سفارت افغانستان در پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی به رادیو آزادی میگوید که موضوع تی تی پی یکی از دلایل تیرگی روابط پاکستان با حکومت طالبان است، اما پاکستان با ناامید شدن از عدم به دست آوردن منافع استراتژیکش در منطقه به فشار رو آورده است.
دیگر موضوعات هم بوده که پاکستان توقع داشت که بعد از به قدرت آمدن طالبان در افغانستان منافع استراتژیکی که در این منطقه داره و خصوصا در افغانستان او را به دست خواهد آورد. مگر فعلا دیده می شود که طالبان خلاف میل آنها در اکثر امور یک سیاست مستقلانه را به پیش می برد و اقدامات اخیر پاکستان هم مایوس بودن پاکستان را نشان می دهد.
انستیتیوت صلح ایالات متحده آمریکا در حال اخراج مهاجرین افغان از پاکستان را یکی از ابزار فشار بر حکومت طالبان از سوی حکومت پاکستان یاد میکند که پروسه اخراج مهاجرین افغان که از اول نوامبر آغاز شد شدت گرفته است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا اخیراً گزارش داده که تاکنون بیش از 327 هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشت داده شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، اینک با مطالب تازه و متنوع در یکی از شماره های دیگر مجله آزادی با شما دوستداران این برنامه هستیم. آرزومندیم که سلامتی و جانجوری نصیبتان بوده باشد. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت. داستانی با عنوان چاق و لاغر فرستاده شنونده ها.
پشت سر او زن تکیده با چانه دراز، همسر او و دانش آموز بلند قد با چشم های تنگ فرزند او ایستاده بودند.
جالب های کوتا از رسانه ها. شماری از جوانان در ولایت پروان می گویند که این روزها برگزاری مراسم عروسی برایشان آسان نیست، گزارشی در این مورد نیز خواهیم داشت.
پیشنهاد شانمی بوده که جای جایداد داشته باشه و دلیل از این که شرایط تام شرایط خوب نیست، بیکاری و فقر زیاد است. من خودم هم کدام کار پیشه خاص ندارم.
یک جوان افغان با صدها کودک محروم از مکتب در یکی از مناطق دور افتاده ولایت هلمند آموزش رایگان ارائه می کند. همکارم در گزارشی با این جوان افغان صحبت کرده است.
در مناطقی که جنگ بود مردم با مشکلات شدید مواجه بودند. به همین دلیل جوانان و کودکان از آموزش محروم بودند. این دلیل سبب شد که صنف رایگان برای کودکان درست کردند.
پوهان شاه علی اکبر شهرستانی استاد سابق در فاکولته ادبیات پوهنتون کابل هم از این دنیا رخت سفر بست. گپ گفتی پیرامون زندگی و کارهای ایشان هم داریم. پارچه شعری از ابیب سادات به صدای بانو مرضی عدیل، یکی از دکلماتوران با نام افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته یک داستان از فرستاده های شنونده ها داریم. داستانی کلاسیک با عنوان چاق و لاغر از نویسنده بزرگ روس آنتون چخوف که دوست مجله اشرف بیگ فرستادن. این داستان برگرفته از مجموعه داستان های کوتاه چخوف است. آنتون چخوف در 17 جنوری سال 1860 میلادی در تگنرک به دنیا آمد. چخوف تحصیلات طبی خود را در سال 1879 در دانشکده طبی پوهنتون مسکو آغاز کرد. در زمان دانشجویی برای گذراندن زندگی خود و خانوادش صدها داستان کوتاه نوشت که به نامه های چخوف به ساروین معروف است. و در سال 1886 اولین نمایش نامش را به نام آواز قو در یک پرده تنظیم کرد و در سال 1877 مسافرتی به جنوب روسیه داشت که تأثیرات خاص آن سفر در اثر معروفش به نام استپ آشکار است. برخی از داستانهای کوتاه چخوف به شرح زیر است. از دفترچه خاطرات یک دوشیزه، بو قلمون صفت و چند دیگر. با سپاس از فرستنده اشرف بیگ، در این شماره داستان چاق و لاغر چخوف را همکارم رویا معدومی می خواند.
دو دوست در ایستگاه راه آهن نیکولایاسکا به هم رسیدند، یکی چاق و دیگری لاغر. از لبهای چرب مرد چاق که مثل آلوبالوی رسیده برق می‌زد، پیدا بود که دم پیش در رستوران ایستگاه غذای خورده است. از او بوی شراب قرمز و بهار نارنج به مشام می‌رسید، اما از دست‌های پر از چمدان و بار و بندیل مرد لاغر معلوم بود که دم پیش از قطار پیاده شده است. او بوی تند قهوه و ژامبون می‌داد. پشت سر او زن تکیده با چانه دراز، همسر او و دانش آموز بلند قد با چشم‌های تنگ فرزند او ایستاده بودند. مرد چاق با مجرد دیدن مرد لاغر فریاد زد: هی پروفیری، تویی؟ عزیزم، پارسال دوست، امسال آشنا. مرد لاغر نیز شگفت زده بانگ زد: خدای من، میشا، یار دبستانی من، این طرف ها چی کار میکنی پسر؟ دوستان 3 ملچو ملچ کنان روبوسی کردند و چشمهای پر اشکشان را به هم دوختند. هر دو خوشحال و مبهوت بودند. مرد لاغر بعد از روبوسی گفت: رفیق عزیز خودم، اصلا انتظارش را نداشتم. میدانی این دیدار به یک هدیه غیر منتظره می ماند. بگذار حسابی تماشایت کنم. بله، خودشه، همان خوش قیافه‌ای که بود، همان شیک پوش و همان خوشتیب. خدای من، خب کم از خودت بگو، چه کارها می کنی؟ پولداری؟ متأهلی؟ من همان طوری که می بینی در بند عیال هستم. این هم زنم لویزا، دختری است از فامیل وانتسباخ. زنم آلمانی است دوترین، این هم پسرم نافا نایل، سال سوم متوسطه است. نافا جان پسرم، این آقا را که میبینی دوست من است، دوره دبیرستان را با هم بودیم. نافا نایل بعد از دم تأمل و تفکر کلا اثر برداشت. مرد لاغر همچنان ادامه داد: آره پسرم، در دبیرستان با ایشان هم دوره بودم. راستی یادت در مدرسه چجوری سر به سر هم میگذاشتیم؟ یادم میآید بعد از آنکه کتابهای مدرسه را با آتش سیگار سوراخ سوراخ کردی، اسمت را گذاشتیم هروستراد. اسم مرا هم به خاطر آنکه پشت سر این و آن صفحه میگذاشتم گذاشته بودید افیالت. چی روزهایی داشتیم، بچه بودیم و از دنیا بیخبر. نافا جان پسرم، نترس، بیا جلوتر. این هم خانمم، از فامیل وانتسباخ، پیرو لوتر است. نافا نایل پس از لحظه تفکر حرکت کرد و به پشت پدر پناه برد. مرد چاق در حالی که دوست دیرین خود را مشتاقانه نگاه می کرد پرسید: خب حال و احوالت چطور است؟ کجا کار می کنی؟ با کجاها رسیده ای؟ خدمت می کنم برادر، 2 سال هست که رتبه 5 اداری دارم، نشان استانیسلاو از نشانهای عصر تزار هم گرفتم. حقوقم البته چنگ بدل نمی زند. با این همه شکر، خود من هم بعد از وقت اداری قوطی سیگار چوبی درست می کنم، قوطی های عالی، و دانه 1 روبل می فروشمشان. البته به کسانی که عمده می خرند 10 تا بیشتر تخفیفی هم می دهیم. خلاصه گلم من را از آب بیرون می کشیم. می دانی در سازمان عالی اداری خدمت می کردم و حالا هم از طرف همان سازمان به عنوان کارمند ویژه به اینجا منتقل شدم. قرار است همینجا خدمت کنم. تو چی؟ باید به پایه 8 رسیده باشی ها؟ نه برادر، برو بالاتر، مدیر کل هستم، هم ردیف جنرال 2 ستاره. در یک چشم به هم زدن رنگ صورت مرد لاغر پرید، در جا خشکش زد، اما لحظه بعد تبسم بزرگ عضلات صورتش را کج و موج کرد. قیافه‌اش حالت به خود گرفت که گفتی از چهره و از چشمهایش جرقه می جهد. در یک چشم به هم زدن خود را جمع جور کرد، پشتش را اندک خم کرد و باریکتر و لاغرتر از پیش شد. حتی چمدانها و باقچه هایش هم جمع جور شدند و چین و چروک برداشتند. چانه دراز زنش درازتر شد. نافا نایل نیز پشت راست کرد، استاد و همه دکمه های کت خود را انداخت. بنده حضرت اجل، بسیار خوش وقتم، خود را سپاس می گویم که دوست ایام تحصیل بنده به مناسب عالیه رسیدند. مرد چاق اخم کرد و گفت: بس کن برادر، چرا لحنت را عوض کردی؟ دوستان قدیمی که با هم این حرف ها را ندارن، این لحن اداری را بگذار کنار. مرد لاغر در حالی که دست و پای خود را بیش از پیش جمع می کرد گفت: اختیار دارید قربان، لطف و عنایت جناب عالی، در واقع آبیست حیات بخش، اجازه بفرمایید فرزندم نافا نایل را به حضور مبارکتان معرفی کنم. ایشان هم همسرم لویزا است، لوترین هستند. مرد چاق باز هم می خواست اعتراض کند، اما آثار احترام و تملق بر چهره مرد لاغر چنان نقش خورده بود که جناب مدیر کل عقش گرفت و لحظه بعد از او رو گردانید و دست خود را منباب خداحافظی به طرف او دراز کرد. مرد لاغر سه انگشت مدیر کل را به نرمی فشرد، با تمام اندام خود تعظیم کرد و مثل چینی ها خنده ریز و تملق آمیز سر داد. همسرش نیز لبخند بر لب آورد. نافانایل پاشنه های پارا به شیوه نظامی ها محکم به هم کوبید و کلاه از دستش بر زمین افتاد. هر سه به نحوه خوشایند شگفت زده و مبهوت شده بودند.
داستانی بود با عنوان چاق و لاغر از فرستاده های شنونده ها. در این شماره مجله آزادی باز هم سه جالب از رسانه ها را برای شما برگزیدیم. اولی شاید در بهشت بشناسمد از صفحه جاوید کابلی، و دومی یک تذکر خیلی کوتاه در مورد تمایز انسان با چند جانور از صفحه لبخند و شادی، و سومی جایگاه استعمال کلمه مکتب و مدرسه از صفحه رایت قریشی. نخست شاید در بهشت بشناسمد. مجری یک برنامه تلویزیونی که مهمان او یک فرد ثروتمندی بود این سوال را از او پرسید: بیشترین چیزی که شما را خوشبخت کرد چه بود؟ فرد ثروتمند چنین پاسخ داد: 4 مرحله را طی کردم تا طعم حقیقی خوشبختی را چشیدم. در مرحله اول گمان می کردم خوشبختی در جمع‌آوری ثروت و کالا است، اما این چنین نبودم. در مرحله دوم چنین به گمانم می رسید که خوشبختی در جمع‌آوری چیزهای کمیاب و ارزشمند می باشد، ولی تأثیرش موقت بود. در مرحله سوم با خود فکر کردم که خوشبختی در به دست آوردن پروژه های بزرگ مانند خرید یک مکان تفریحی و غیره می باشد، اما باز هم آنطور که فکر می کردم نبود. در مرحله چهارم اما یکی از دوستانم پیشنهادی به من داد. پیشنهاد این بود که برای جمعی از کودکان معلول چوکی‌های مخصوص خریده شود و من هم بی‌درنگ این پیشنهاد را قبول کردم. اما دوستم اصرار کرد که با او به جمع کودکان رفته و این هدیه را خود تقدیم آنان کنم. وقتی به جمعشان رفتم و هدیه ها را به آنان تحویل دادم، خوشحالی که در صورت آنها نهفته بود واقعا دیدن داشت. کودکان نشسته بر صندلی خود به شادی و بازی پرداخته و خنده بر لبهایشان نقش بسته بود. اما آن چیزی که طعم حقیقی خوشبختی را با آن حس کردم چیز دیگری بود. هنگامی که قصد رفتن داشتم از آن کودکان یکی آمد و پایم را گرفت. سعی کردم پای خود را با مهربانی از دستانش جدا کنم، اما او در حالی که با چشمانش به شدت به صورتم خیره شده بود این اجازه را به من نمیداد. خود را خم کردم و خیلی آرام از او پرسیدم: آیا قبل از رفتن درخواستی از من داری؟ او گفت: میخواستم چهرت را دقیق به یاد داشته باشم تا در لحظه ملاقات در بهشت شما را بشناسم. بخشنده باشید تا طعم حقیقی خوشبختی را بچشید. جالب کوتاه دوم، تمایز انسان با چند جانور. مرچگان با هم حرف نمی زنن اما دست جمعی دانه جمع می کنن. زنبورها با هم حرف نمی زنن اما دست جمعی خانه می سازن. پرستوها با هم حرف نمی زنن اما دست جمعی به سفر می روند. آدم ها با این که خوب حرف می زنن تنها آذوقه جمع می کنن، تنها خانه خود را بنا می کنن و تنها سفر می کنن. براستی که آدمی تنها ترین موجود روی زمین است. جالب سوم، مکتب یا مدرسه. از دیدگاه ادبیات عرب، مکتب صیغه اسم ظرف است و معنی جای کتابت یا نوشتن است که از دیر باز تا امروز در کشور ما این نام برای مکتب خانه ها کاربرد داشته است که در آن به شاگردان کتابت، املا و انشا آموختانده می شد. برای من کاربرد واژه مکتب مهم است. جای این کلمه را در ایران واژه مدرسه گرفته است. معلوم است که کاربرد مدرسه و جای مکتب یک خبط لبزی است، ولی گاهی در کشور ما هم تقلیداً به مکتب مدرسه می گویند. مدرسه از قدیم الایام به مراکزی گفته می شده است که در آن فقه و حدیث و سایر علوم دینی و حتی فلسفه و حکمت تدریس می شده. از آنجایی که در ایران جای نام مکتب را مدرسه گرفته است، جای نام مدرسه را نیز حوزه علمیه گرفته است. لفظ مدرسه و مکتب نیز تفاوت این هر دو از آثار ادبیات کلاسیک ما آشکار است و من فقط دو بیت از خواجه حافظ را می نویسم: از قال و قیل مدرسه حال دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جالب های کوتاه از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ده‌ها تن از جوانان در ولایت پروان می گویند که این روزها برگزاری مراسم عروسی آسان نیست. در این گزارش دلایل محروم ماندن جوانان محلی از رسیدن به آرزوهایشان را جستجو کرده ایم.
محمد ارشاد غفوری 27 ساله هنوز مجرد مانده است. خانه‌شان در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در شمال پایتخت کابل است. غفوری میگوید که خانواده‌اش بارها خواستگاری کردند اما او به آرزویش نرسیده است. ازش پرسیدم که دلیل اصلی مجرد ماندنش چی بوده است. غفوری به رادیو آزادی چنین پاسخ میدهد:
فامیل به بسیار جایها مراجعه کردیم به خواستگاری در رابطه با ما، اما متاسفانه که خانواده که رفتیم پیشنهادشان می بوده که جای جایداد داشته باشه و به دلیل از این که شرایط هم شرایط خوب نیست، بیکاری و فقر زیاد است، من خودم هم کدام کار پیشی خاص ندارم.
تنها پسران محلی شکایت ندارن. مشگان احمدی 26 ساله باشنده خریه تتمدره از ساحات مرکز ولایت پروان می گوید که او نیز قربانی این معضل است.
چندین بار پشت خودم خواستگاری آمده از چندین خانواده، امیر اسم رواد جایی که در افغانستان است و پدر مادرم وقتی که خواستگار می آید و این اسم رواد جا را برشان قسم می کنه که ما بر دختر ما طلا می گیریم و تویانه می گیریم و عروسی شد و تل می کنیم، امیر اسم رواد جا را که می شنون و خانواده داماد پشانه پس می کشن.
به اساس قانون مدنی جمهوری مخلوعی افغانستان، حداقل سن ازدواج برای پسران 18 سال و برای دختران 16 سال تعیین شده است. اما در پروان آمار مشخص وجود ندارد که چه تعداد از جوانانی که به سن قانونی ازدواج رسیدند از ازدواج محروم ماندند. آنچه معلوم است این است که تنها پرداخت تویانه به صورت پول نقد از سوی خانواده داماد در پروان از 200 هزار الی 300 هزار افغانی است. بقیه مصارف عروسی نیز به دوش خانواده داماد است. مریم سعیدی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان است. او میگوید که در این شرایط بد اقتصادی، جوانان به دلیل هزینه مصارف عروسیشان مجبور میشوند که از راه‌های غیر قانونی به کشورهای همسایه به خاطر کار بروند. با گفته او، بیشتر پیوندها به دلیل همین مشکل قبل از برگزاری مراسم ازدواج فسخ میشود.
در چنین شرایط وخیم اقتصادی و وضعیت نابهنجار اجتماعی که اکثریت از جوانان ما با موج از بیکاری مواجه هستند، وضع تویانه های گزاف سنگین و رعایت سنت های ناپسند از سوی خانواده ها در مراسم ازدواج تاثیرات بسیار منفی و فاجعه بار بالای روح روان و آینده جوانان ما داشت.
اما چاره چیست؟ بانو سعیدی چنین پیشنهاد میکند.
مهمترین ابزاری که ما میتونیم برای ریشه‌کن کردن فرهنگ های ناپسند و نامطلوب در جامعه ما به کار ببریم، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و آگاهی در میان مردم در سطح جامعه است. تا زمانی که ما مفکوره و ایده‌های مردم را مبنی بر غلط بودن، ناگوار بودن و مخرب بودن چنین سنت های بیجا کمرشکن هستند و آینده جوانان را با چالش های زیاد روبرو کردیم و پیش نگیریم، ما متاسفانه نمیتونیم که حتی با قانون سخت گیرانه در این امر تغییرات ایجاد بکنیم.
جوانان در افغانستان و بخصوص در ولایت پروان در حال از نبود امکانات اقتصادی برای پرداخت مصارف عروسیشان نگرانی دارند که بر اساس آمار ملل متحد بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان بیش از 15 میلیون نفرشان با کمبود شدید غذایی مواجه هستند.
شنیدید که شماری از جوانان در ولایت پروان میگویند که این روزها برگزاری مراسم عروسی برایشان آسان نیست.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک جوان افغان به صدها کودک محروم از مکتب در یکی از مناطق دور افتاده ولایت هلمند آموزش رایگان ارائه می کند. عبدالقادر پاسون که حدود 2 سال پیش یک مرکز آموزشی را به هدف ارائه آموزش رایگان ایجاد کرده می گوید که اکنون بیش از 400 کودک و نوجوان از جمله 100 دختر در این مرکز مشغول آموزش هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فائزه ابراهیمی.
در حالی که در افغانستان دختران به آموزش دسترسی ندارند و برخی از پسران به دلیل دوری از مکاتب نمیتوانند درس بخوانند، یک جوان افغان در یک منطقه دورافتاده ولایت هلمند یک مرکز آموزشی رایگان درست کرده است. این جوان که عبدالقادر پاسون نام دارد میگوید که حدود 2 سال پیش این مرکز را به نام مکتب رایگان پاسون کلیوال یا پاسون روستانشین در روستای ترمه ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند ایجاد کرده است. او میگوید که همراه با برادرش وکیل پشتون در این مرکز به گونه رایگان تدریس میکنند. عبدالقادر پاسون درباره انگیزه ایجاد این مرکز آموزشی بر رادیو آزادی گفت:
در منطقه که جنگ بود مردم با مشکلات شدید مواجه بودند، به همین دلیل جوانان و کودکان از آموزش محروم بودند. این دلیل سبب شد که سینف رایگان برای کودکان درست کردم.
آقای پاسون میگوید که بجز از مرکز او در محلشان مکتب دیگری وجود ندارد. به گفته آقای پاسون در این مرکز آموزشی بیش از 400 کودک که 100 نفر آن دختر هستند در فضای باز و زیر آسمان آبی درس می‌خوانند. برای این تعداد دانش آموزان تنها 2 آموزگار وجود دارد، اما اینکه چگونه به همه دانش آموزان رسیدگی می‌شود، عبدالقادر پاسون می‌گوید:
تعداد اطفال بیش از 400 نفر است و فقط 2 نفر در اینجا به صورت افتخاری و رایگان کار می‌کنند. بنابراین به هر صف 1.5 ساعت وقت می‌دهیم و هر معلم روز 5 شیفت کار می‌کند.
آقای پاسون می‌گوید که وضعیت اقتصادی خانواده‌های کودکان دانش آموز این مرکز ضعیف است و نمی‌توانند کتاب و دیگر مواد درسی آنان را تهیه کنند و به همین دلیل نصاب تعلیمی خاص ندارند و و به این کودکان تنها خواندن و نوشتن را آموزش می دهند. شبانه یکی از دانش آموزان این مرکز آموزشی می گوید که پیش از آمدن به این مرکز آموزشی خواندن و نوشتن را یاد نداشت.
یک و نیم سال می شود به اینجا آمدیم. نوشتن را مختم. می توانم نامم را بنویسم. حساب را یاد گرفتم. نماز را هم یاد گرفتم.
مردم این روستا نیز از ساختن این مرکز آموزشی خرسند هستند. سعید محمد یکی از باشندگان این روستا بر رادیو آزادی می گوید.
پنجاه تا چهل سال است که ما اینجا مدرسه و مکتب نداشتیم. حالا الحمدلله این معلم این مکتب را ساخته است. حدود 300 تا 400 شاگرد تنها از قریه ما دارد. نماز را یاد گرفتن، خط نوشتن را یاد گرفتن. خواست ما این است که برای این معلم و این مکتب یک مکان فراهم شود.
عبدالقادر پاسون میگوید که این مرکز آموزشی هیچ گونه حمایت مالی برای توسعه صنوف آموزشیش دریافت نکرده و تمام هزینه ها توسط خودشان تامین می شود. با بیان او به دلیل سردی هوا، کمبود صنف‌ها و امکانات درسی در فصل زمستان مرکز را تعطیل می‌کنند. این تلاش‌ها برای آموزش در حال صورت می‌گیرد که طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و پس از آن هم بوهنتون‌ها را برای آنان بستند. با وجود واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی، هنوز هم دروازه آموزش و تحصیل برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است.
شنیدید که یک جوان افغان به صدها کودک محروم از مکتب در یکی از مناطق دور افتاده ولایت هلمند آموزش رایگان ارائه می کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
پوهاند شاه علی اکبر شهرستانی، استاد در فاکولته ادبیات پوهنتون، هم از این دنیا به عقبا شتافت. فرزند آقای شهرستانی در صفحه فیسبوک خود نوشته: پروفسور شاه علی اکبر شهرستانی روز یک شنبه 14 عقرب 1402 خورشیدی برابر با 5 نوامبر 2023 میلادی در سن 94 سالگی در بیمارستانی در لندن چشم از جهان پوشید. پروفسور شهرستانی این مرد سنگین، پژوهشگر اکادمیک و آموزگار پیشکسوت برای هزاران دانش آموز و معسل ادبیات بود. امروز صدها تن افتخار شاگردی به ایشان را دارند و سر به آسمان می سایند، اما کمتر کسی از آنها در وقت حیات در عزلت محقر اطلاعی گرفته و حتی در بواردی فراموش کردند که چنین مربی داشتند و من هم یکی از آنها هستم. حسین فخری، داستان پرداز مشهور کشور، چنین نوشته است: در حواشی رحلت پوهان شهرستانی از وفات پوهان شهرستانی وقتی خبر شدم. من خواستم در پیرامون مقام و موقف دانشگاهی و اکادمیک و پاکیزگی و نجابت دوران دولت مداری ایشان چند سطری بنویسم. مسائلی که کلیات بافی نباشد و جورهایی که یک عده بر او روا داشتند و در سالیان دراز خدمات پژوهشی و تحقیقاتی ایشان را در زمینه‌های فرهنگ و ادب و تاریخ و زبان و فولکلور و هزاره مطرح نکردند و در سایه نگه داشتند و در عوض یک عده دیگر را که نه به سواد اصول تحقیق و پژوهش دسترسی داشتند و نه کتاب‌های قطورشان منبع ماخذ معتبری داشت و خواننده آگاه پس از تورق چند صفحه یه آن می دانست که همش بر طبل میانتوهی و مندرآوردی و خوشخدمتی می کوبد و آثارشان با صحافت و نفاست و هیاهوی خاصی یکی پی دیگر آذین چاپ می‌یافت و در عوض آثار شهرستانی با آن همه غنای علمی و دانش اکادمیک گرد می‌خورد و کسی نبود که حتی یک رساله‌اش را به چاپ برساند.
یا قدم رنجه کند و منزلش را دق الباب نماید، در عروسی فرزندش شرکت کند و افتخار ببخشد، به مرگ فرزند قاضی و دادستانش از او دلجویی کند، یا به آن همه امکانات و قدرت عملی و حکومتی و گردش مالیشان یکی حاضر نشد دست استاد را در هیچ زمینه بگیرد و زخمهای فراوان استاد مرهمی بگذارد. و این همه طبیعی بود، چون ایشان در جریان پژوهش و تحقیق به آسیاب هیچ جریان و سیاست بازی آبی نریخت، معامله گری نکرد، گوش به زنگ حکم و فرمان کسی نبود و با وجود کرسی های بلند دولتی به آب نانی نرسید. آقای فخری ادامه می دهد: پوهان شهرستانی منحصر به فرد ترین محقق و پژوهشگر راستین است که در 60-70 سال اخیر مدام در صحنه فعالیت و پژوهشی و فرهنگی حی و حاضر بوده و گرچه به ظاهر در محافل و مجالس اونچنانی و دلخوش کنک به حضور او احتیاجی نبود و جای بسیاری ها را تنگ می کرد و از این بابت ناکامی مداومی داشته، اما اگر روزی مجموعه آثارشان چاپ و پخش گردد، برد اصلی با او خواهد بود، نه به آن پژوهشگران قلابی و خدمتی و اجیر. من حیرانم که یکی از این دوستان و ارادتمندان و شاگردان و استاد که پس از مرگ ایشان این همه لطف نشان دادن، یکی هم حاضر نشده در این مورد و خیلی حرف و حدیث های دیگر چند سطری هم بنویسد. استاد حسین فخری ادامه می دهد: ببخشید که همین چند سطرم مناسب زمانه نیست و گاهی دل آدم درد می کند و مجبور می شود چند سطری خلاف عرف زمانه بنویسد. و در فرجام باید اذعان کرد که مرحوم شهرستانی در عرصه تحقیق و پژوهش تاریخ و فرهنگ خاص پیشکسوتیشان را کسی انکار نمی تواند و اصالتشان باقی است، خداوندیشان را بیامرزد. استاد شهرستانی در سال 1308 خورشیدی در قریه باغ شهرستان ولسوالی میرامور ولایت دایکندی متولد شد. دوره مکتبش را در کابل در مکتب نظامی خواند، گواهی نامه کارشناسیش را در رشته ادبیات و فلسفه آن زمان از دانشگاه کابل، گواهی نامه کارشناسی ارشد و دکترایش را در رشته های فلسفه و جامعه شناسی از دانشگاه سوربن فرانسه به دست آورد. پروفسور شهرستانی مدتی در وزارت مالی افغانستان انجام وظیفه می کرد. در دهه‌های 1340 الی 1360 مدت 20 سال در پانزه ادبیات دانشگاه کابل استاد ادبیات بود. مدتی آمریت دپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی فاکولته ادبیات را به عهده داشت و سال 1359 تا سال 1366 ریاست فاکولته ادبیات را هم به عهده داشت. رتبه علمی و دانشگاهی شهرستانی در پوهنتون کابل پوهان بود که بلندترین رتبه دانشگاهی است. در افغانستان همچنین در سال 1366 به حیث سناتور نیز انتخاب شد. شهرستانی به زبانهای فارسی، پشتو، عربی، فرانسوی و انگلیسی مسلط بود. مدتی مدیر مسئول مجله ادب بود که از سوی پوانزه ادبیات دانشگاه کابل منتشر می شد. از او ده ها مقاله علمی در حوزه های ادبیات، تاریخ، فرهنگ، مردم شناسی، فرهنگ نگاری یا لغت نویسی در مجله های علمی و پژوهشی آن زمان افغانستان منتشر شده است. آثار زیادی از او به یادگار ماندند که می توان از تأثیر ادب دری بر ادبیات فرانسه، هجو در ادبیات زبان دری، چگونه ترجمه باید کرد، تاریخ هزاره دو جلد، قاموس لهجه دری هزارگی یا داشتها، مجموعه مقالات، تاریخ مالیه دولت در 40 سال یاد کرد. پوهان شهرستانی در طول حیات پربار خیش با تدریس، تحقیق و تألیف آثار ارزشمند تاریخی و علمی مصدر خدمات شایسته‌ای برای مردم و جامعه علمی افغانستان شده است. تلاش‌های او در راستای ترویج علم و نگارش آثار صاحب اعتبار فراموش ناشدنی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یاد خیری بود از درگذشت پوهان شاه علی اکبر شهرستانی، استاد سابق در فاکولتی ادبیات پوهنتون کابل، که چند روز قبل از این دنیا رحلت نمود. در این شماره مجله آزادی دکلمه شعری از حبیب سادات را داریم با صدای خوب مرضیة عدیل که هفته قبل برای ما فرستاده بودند. اما این دکلمه نسبت تراکم مطلب از نشر باز ماند. با پوزش این دکلمه شعر جناب سادات را با صدای دلنشین مرضیة عدیل می شنویم.
لاله لب تشنه صحرای سوزان ما، لاله لب تشنه صحرای سوزان ما، سبزه خشکیده دشت و بیابان ما، عمر ما را جز خزان ناید، بهار ای دریغ، عمر ما را جز خزان ناید، بهار ای دریغ، بی نصیب از ابر و باران بهاران ما، خار و خس را ارزش باشد ولی ما را که نه، از نظر افتاده و کالای ارزان ما، روی گردآلود ما را گر همی پرسی چرا، زاده و پرورده یک ملک ویران ما، زاده و پرورده یک ملک ویران ما، نه نوا از بلبل خیزد نه بوی از گل، نه نوا از بلبل خیزد نه بوی از گل، سرد و خاموش مبوی در زمستان ما، عالم و دانشوران در میهنم بی ارزشن، بر چنین مفکوره و اندیشه حیران ما، بر چنین مفکوره و اندیشه حیران ما، ناله بی توش و بی فریاد این ماتم سرا، قصه پر رنج بی آغاز و پایان ما، بس جفا دیدیم از هر از خود و بیگانه، دیگر از هر جا و از هر کی گریزان ما، بس ما را کس نشد آگه بجز الله پاک، سر به سجده دل نهاده سوی سبحان ما، سر به سجده دل نهاده سوی سبحان ما، لاله لب تشنه صحرای سوزان ما، سبزه خشکیده دشت و بیابان ما.
پارچه شعری بود از حبیب سادات به صدای بانو مرضیه عدیل، یکی از دکلماتوران با نام افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با پخش بخشی از آهنگ فرهاد دریا به پایان میرسد. با رادیو آزادی بمانید.
دشت نقره گه دریای زر میبینمت، گاه دشت نقره گه دریای زر میبینمت. ای وجودی یا سر تا پا و نک میبینمت، ای وجودی یا سر تا پا و نک میبینم. گاه دشت نقره گاه دریای سر میبینم. رگ رگم با دیدنت هنگام جوشی میکنم، هنگام جوشی میکنم. رگ رگم با دیدنت هنگام جوشی میکنم، هنگام جوشی میکنم. خواسته هنگامه که با رخسار تر میبینمت، خواسته هنگامه که با رخسار تر میبینمت. ای وجودی یا سر تا پا و نک میبینمت، ای وجودی یا سر تا پا و نک میبینم. گاه دشت نقره گاه دریای سر میبینم. بودم جلوه های رویت اما این سفر، اما این سفر. دیده بودم جلوه های رویت اما این سفر، اما این سفر. آیت قرآن به دامان قمر میبینم، آیت قرآن به دامان قمر میبینم. ای وجودی یا سر تا پا و نک میبینم، ای وجودی یا سر تا پا و نک.
گاه دشت نقره گه دریای سر می بینم من.